با درود فراوان به بخش خبری این ساعت خوش آمدید. من کیان منوی هستم، میزبان شما در این برنامه. نخست از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. حسن روحانی از اروپا، چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌ها ارائه و اجرا کنند. دولت یمن اعلام کرد حاضر است با شورشیان حوثی وارد گفتگوهای صلح شود. و وزارت امور خارجه نروژ سفیر ایران را احضار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران از اروپا به همراه چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌ها ارائه و اجرا کند. حسن روحانی روز پنجشنبه در یادداشتی که در روزنامه فایننشنال تایمز انتشار یافت با اشاره به توافقنامه هسته‌ای آن را نشانه تمایل حکومت ایران به منطق و گفتگو دانست. وی خاطر نشان کرد که ایران رایزنی‌های سیاسی پیرامون موضوعات مهم به ویژه مشکلات و بحران‌های منطقه را با هدف حل این بحران‌ها آغاز کرده است. روحانی در این یادداشت تأکید کرد که همکاری ایران و اروپا منافع درازمدت برای هر دو طرف و صلح و ثبات جهانی در بر خواهد داشت. به گفته حسن روحانی تنها از طریق بهره‌مندی ایران از دستاوردهای برجام است که این توافق از سوی ایران تداوم خواهد داشت. کشورهای اروپایی قرار است سازوکارهای ویژه را با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا اجرا کنند، اما تلاش آنها تا کنون به نتیجه نرسیده است. دور دوم تحریم‌های نفتی و مالی ایالات متحده از 14 اکتبر 13 آبان اجرایی می‌شود. ببخشید تصحیح میکنم، از 4 اکتبر. دولت یمن روز پنجشنبه نسبت به اثرگیری مذاکرات صلح با شورشیان حوثی اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی یمن موسوم به سبا، دولت یمن در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر خواستار آزادی تمامی زندانیان بازداشت شدگان و ربوده شدگان شده است. فرستاده سازمان ملل در یمن و شماری از مقام‌های ارشد آمریکا به تازگی خواستار پایان جنگ در یمن شدند. در جنگ یمن آمریکا از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های شیعه یمنی حمایت می‌کند. سازمان یونیسف اعلام کرده که جنگ در یمن بیش از 7 میلیون کودک در این کشور را در معرض سوء تغذیه قرار داده است. وزارت امور خارجه نروژ سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلو را به خاطر آنچه توطئه سوءقصد از سوی وزارت اطلاعات ایران عنوان شده احضار کرد. بنابر این گزارش، خانم ماری اریکسن سوریده وزیر خارجه نروژ به حسن حبیب الله زاده سفیر ایران در نروژ گفته است که کشورش اتهام دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان تهران در خاک دانمارک را جدی تلقی می کند. نروژ در کنار 4 کشور دیگر اسکاندیناوی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از آنچه که توطئه سرویس امنیتی ایران برای انجام سوءقصد در خاک دانمارک خواند شدیداً ابراز نگرانی کرد. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای جنبش اهواز بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، این شهروند نروژی ایرانی تبار اتهامات وارده را رد کرده. وزارت خارجه ایران این اتهام را تکذیب کرده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده است که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد پشت این قضیه است. صندوق بین‌المللی پول از ایران خواست برای حفظ ثبات اقتصاد کلانش در مقابله با تحریم‌های آمریکا با لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توافق کند. به گفته گری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران در اثر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت با افت مواجه شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین به حکومت ایران توصیه کرده است که انتظارات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را در خصوص اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT تا قبل از ضرب الاجل برآورده کند. گروه ویژه اقدام مالی 27 مهر ماه امسال تعلیق خروج ایران از فهرست سیاه خود را 4 ماه دیگر تمدید کرد، ولی برای اجرای تعهدات حل نشده تا ماه فوریه 2019 به جمهوری اسلامی ایران فرصت. از شما دعوت می‌کنیم به بخش دیگری از برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم. این هفته هم با یک فرداگرام دیگه همراه شما هستیم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش هشتگ‌های انتخاب شده هفته و موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی رو با هم مرور می‌کنیم. گشت داعش، گشت ارشاد، واکنش کاربران به مقاومت یک دختر جوان در برابر خودروی گشت ارشاد. تاها غفاری، هشتگی درباره کولبری یک قهرمان دو میدانی در شبکه‌های اجتماعی. هپکو، هشتگی در واکنش به حکم بدوی زندان و شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکو عراق. در ادامه فرداگرام، اعتراض دوباره به حجاب اجباری، این بار در میدان انقلاب تهران. اولین هشتگ فرداگرام به مقاومت یک دختر دانشجو در برابر خودروی گشت ارشاد اختصاص داره که این هفته در دانشگاه آزاد تهران مرکز، واحد سوهانک و در اعتراض به بازداشت تعدادی از دانشجویان دختر این دانشگاه به دلیل اونچه بدحجابی خونده میشه اتفاق افتاد.
زیرش کرد.
بعد از پخش گسترده تصاویر این اتفاق و مقاومت دانشجوی دختر، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفت که دختری جلوی خودروی گشت ارشاد میاد و راننده به محض دیدن این حرکت پاش رو روی ترمز میگذاره. اما بخشی از این فیلم اونطور که رئیس پلیس تهران ادعا کرده پخش نشده، موضوعی که البته با دیده ها در شبکه های اجتماعی مغایرت داره. در واکنش به این اتفاق و مقاومت دختر جوان در اعتراض به حجاب اجباری، فرد صابری در فیسبوک خودش خواستار محاکمه مأموری شد که قصد داشت با خودرو از سد دختر دانشجو بگذره. اعظم جنگروی هم توییت کرد که در همه جای دنیا پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت، اما در ایران پلیس زنان رو به خاطر تحمیل حجاب اجباری با ماشین زیر میگیره. جان انسان‌ها برای اونها هیچ ارزشی نداره. علیرضا هم در توییتر خودش از وعده و وعیدهای انتخاباتی که اجرایی نشدن انتقاد کرد و نوشت این بود مقابله اصلاحات با ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه. مسعود کاظمی هم با کنایه توییت کرد گشت ارشاد در دانشگاه از نتایج دولت حرفه، دولتی که فضای دانشگاه رو امن میخواد نه امنیتی. نازیلا گلستان، فعال سیاسی و عضو تشکل شورای ملی ایران، به ما میگه که رویکرد بسیاری از کاربران در ستایش از مقاومت و خطر کردن این دختر دانشجو بوده.
در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بسیاری از مردم و کنشگران همسو شدن، همراه شدن، حتی در برابر با گشت ارشاد بود که هشتگ گشت داعش در دو روزی که گذشته میبینیم که چقدر داره هشتگ میخوره گشت داعش، و در این ارتباط بیشتر دارن این توضیح رو میخوان، این میشه گفت مردم میخوان این رو نشون بدن که این روش برخورد پلیس و نیروهای انتظامی با مردم و به ویژه دانشجویان همون روشی هستش که گروه های تندرو، که حالا آخرین گروه تندرو که امروز ما بیشتر بهش اشاره میکنیم داعش هست، به همون روش هست. در حال شما در هیچ جای دنیا، در هیچ کشور پیشرفته دنیا نمیبینیم که پلیس یا نیروی انتظامیش بیاد با مردم به خاطر پوشششون اینگونه برخورد بکنه، و اون صحنه بسیار بسیار صحنه دردناک و غم انگیزی هست وقتی که میبینیم دختری داره جلوگیری میکنه از پیشرفت ماشین گشت ارشاد و اون ور همچنان داره ادامه میده راهشو، تا آخرین لحظه سعی میکنه بره جلو تا جایی که اون خانم میخوره زمین و خب بهترین بخشش هم اونجاییه که میبینیم همه دانشجوها میان و همدسته میشن و هم صدا میشن و این خودش نشون میده که وقتی که ما بخوایم و همبستگی به وجود بیاد و پشت هم وای بسیم، میبینیم که چطوری نیروی انتظامی اون پلیس مجبور میشه بیسته و حتی بازداشت کنندگان رو آزاد بکنه. این به نظر من یکی از بهترین پیام‌هاییه که ما از این طریق از این ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم.
اما این هفته خبر رسید که طه غفاری دونده مریوانی که بیش از 20 مدال کشوری و آسیایی و بین المللی رو در کارنامه ورزشی خودش داره، این روزها برای امرار معاش در حال کولبریه. کولبری در مناطق مرزی و بیشتر کردنشین ایران محدود به سن و گروه خاصی نمیشه و اونطور که در رسانه ها اومده ده ها هزار نفر در این مناطق به دلیل بیکاری و تنگ دستی کولبری میکنن. اشکان نامداری در توییتر خودش نوشت این جوان قهرمان دو و میدانیه، اما حالا کولبره. چرا؟ چون در ایران برای جوانان با استعداد کار نیست، چه برسه به اینکه کرد باشی و تحت ستم. هرچند فردایی نچندان دور همه این فرصتها فراهم میشه. یک حساب کاربری به نام دریا سالار هم توییت کرد که من به نوبه خودم شرمنده طه غفاری هستم، امیدوارم به زودی به جایگاه خودش برسه. عرفان کریمی اما در فیسبوک خودش با انتشار عکسی از طه غفاری نوشت غرور از لبخندش میباره، همه در قبال طه مسئولیم، به لباسی که بر تن داره توجه کنید، اردوی تدارکاتی جاکارتا. HM5154HM هم توییت کرد کولبری مردان رو هنوز نتونستم حذف کنم، انسانهایی که جان میدن تا نان بدن. کولبری زنان که دیگه فاجعه است، اینها دستاورد 40 سال دیکتاتوری و ظلم به مردمه. اوایل این هفته خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که واکنش خیلی از کاربرها رو برانگیخت. 15 نفر از کارگران شرکت تولیدی هپکو عراق که خرداد ماه امسال تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، در دادگاه بدوی عراق در مجموع به بیشتر از 24 سال زندان و 1110 ضربه شلاق محکوم شدند. هرچند که این حکم در ابتدا تعلیقی و قابل تجدید نظر هست، اما خواسته کارگران هپکو تنها پرداخت مطالبات معوق و بهتر شدن شرایط سخت زندگیشون بوده که پاسخش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ظاهراً حبس و شلاقه. نیلوفر فرهمن در فیسبوک خودش نوشت ما کجای جهان ایستاده ایم؟ اتهامات احمقانه‌ای که بابتش به کارگران هپکو حکم زندان و شلاق دادن. کارگران شوخی شوخی گفتند درود بر ستمگر، ستمگران جدی جدی با 74 تازیانه گفتند مرگ بر کارگر. اسماعیل ناصری هم توییت کرد کارگر هپکو باید شلاق بخوره چون گرسنه است، این چه ظلمیه که بی پاسخ مونده. نظام فاسد چرا به جای رسیدگی به خواستهای کارگران با شلاق و سرکوب جوابشون رو میده؟ لیلا رزاقی هم در حساب کاربری خودش توییت کرد هنوز صدای کارگر معترض معدن آقدره تو گوشم میپیچه که میگفت ما فکر میکردیم چون کارگریم لابد باید شلاق بخوریم. از آقدره تا بافخ، از چادر ملو تا هپکو، حبس و 74 ضربه شلاق شده سهم هر کارگری که حقش رو طلب میکنه. انصافاً اسم این دم و دستگاه عدالت خونه است؟ یک حساب کاربری به نام بانوی چادری هم توییت کرد مسئولینی که خیانت میکنند در حق کارگران هیچ گونه حبس و شلاقی ندارند، فقط زور دادگاه گویا به این کارگرهای ساده رسیده. عباس هم در توییتر خودش به طعنه نوشته خامنه‌ای میگفت ما با مخالفان خودمون خیلی با رأفت اسلامی برخورد میکنیم و خیلی جاها کوتاه میاییم، وگرنه حکم خیلی افراد اعدامه. با حکم کارگرای معترض هپکو عراق باید خدا رو شکر کرد. ما یک حکومت با رأفت اسلامی داریم که خیلی ها آرزوشونه. مهدی بختیاری هم توییت کرد کاملا در بهت و حیرتم. چطور میشه حکم شلاق برای چند کارگر ساده صادر بشه اما مفسدین اقتصادی صحیح و سالم در خیابونها قدم بزنن؟ چطور میشه به قوه قضاییه فهموند که اینها آشوبگر نیستند؟ در اینجا همکارم روزبه بلهری که از نزدیک این موضوع رو دنبال کرده نگاهی داره به پرونده اعتراض کارگران هپکو و نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی به صدور حکم زندان و شلاق برای گروهی از معترضان.
همونطور که در اخبار اومده 15 کارگر کارخانه هپکو در عراق از سوی دادگاه کیفری این شهر مجموعاً به 25 سال زندان و بیش از 1100 ضربه شلاق محکوم شدند. این خبر واکنش گسترده‌ای رو در شبکه‌های مجازی به همراه داشته. از جمله کاربرانی که به این موضوع پرداختن اشاره کردند که یک بار دیگه کارگران هپکو مثل کارگران آقدره که حکم شلاق براشون به اجرا در اومد محکوم به تحمل ضربه شلاق شدند. گروه دیگه اشاره کردند که این احکام میتونه سرآغاز برخورد بیشتر و شدیدتر با کارگرانی باشه که در نقاط مختلف ایران از جمله مثلا کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای احقاق مطالبات صنفیشون دست به اعتراضهای صنفی میزنن. گروه دیگه هم انتقاد کردن از حکومت که چرا چنین احکامی رو علیه کارگرانی که گرسنه هستند و نیاز دارن که حقوقشون به صورت مرتب پرداخت بشه دریافت بکنن. در عین حال در کنار این اعتراضها برخی از تشکل‌های صنفی هم این خبر رو نقل قول کردن و در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران از این حکم دادگاه کیفری عراق به عنوان یک حکم قرون وسطایی و شنیع یاد کرده.
این هفته هم سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد رفتم و درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فردگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی ما ویدئوی برخورد یک دختر دانشجو با گشت ارشاد در دانشگاه در سوهانک رو توی بخش قبلی نشون دادیم و هشتگ اون رو بررسی کردیم که واکنش کاربرها چی بود. آیا این ماجرای دانشگاه سوهانک و این اتفاق در روزنامه‌های ایران هم بازخوردی داشته؟
بازتاب خیلی کمی داشت بنیامین، و من از روزنامه شرق شروع می‌کنم که در شماره روز چهارشنبه 9 آبان ماه خودش با تیتر انتقاد به گشت ارشاد از بسیج دانشجویی تا محمد رضا عارف به این مطلب پرداخته. این روزنامه اون ویدئو رو بحث برانگیز توصیف کرده و نقل قولی آورده از یکی از مسئولان دانشگاه آزاد که البته نام او رو فاش نکرده، اما به نقل از او نوشته که بر اساس قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه ها ممنوعه، اما در ادامه نوشته به نقل از او که این اتفاق خارج از دانشگاه افتاده و به نوشته این روزنامه نیرو انتظامی وظیفه ذاتیش رو انجام داده. ظاهرا این مقام مسئول دانشگاه آزاد اشارش به اون قانونی هست که در تابستان سال 79 در مجلس ششم تصویب شد
راجع به دخالت نیرو انتظامی در
بله
دانشگاه یا مخالفت با
دقیقاً یک سال پس از وقایع کوی دانشگاه در سال 78 که این قانون بر اساس این قانون نیروهای نظامی و انتظامی وارد محدوده دانشگاه ها نمیتونن بشن، خوابگاه ها، دانشگاه ها.
ولی الان گفتن که اینجا خارج از محوطه دانشگاه، اینجوری توجیه شد،
اینطور گفتن مسئولان نیروی انتظامی. روزنامه شرق یه سری از واکنش ها رو بهشون پرداخته، از جمله واکنش دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. محمد رضا عارف یکی از این نماینده هاست که در توییتی با اشاره به وقایع سالها و دهه های گذشته، وقایع مشابهی که در دانشگاه ها رخ داده، گفته که تبعات شکست شدن قداست دانشگاه در دهه های گذشته هنوز از یادها نرفته، و در ادامه توییتش نوشته تحت هیچ عنوانی نیروی انتظامی حق نداره که با دانشجویان و دانشگاهیان اینطور برخوردها رو انجام بده. روزنامه شرق در ادامه به سراغ واکنش پروانه سلحشوری رفته، رئیس فراکسیون زنان مجلس، که خانم سلحشوری هم گفته بود که با برخوردهای خشن با زنان موافق نیست، چرا که به گفته او این برخوردها نمیتونه هیچ زنی رو به حجاب در حقیقت تشویق بکنه یا باعث بشه که روی بیارن به حجاب.
خب غیر از این دو حالا مقام مسئول حکومتی، هنرمندها هم من دیدم که واکنش نشون دادن.
بله، روزنامه
دقیقاً
روزنامه شرق به توییت یه سری از هنرمندا اشاره کرده، از جمله مهناز افشار، ترانه علی دوستی، منیژه حکمت فیلمساز، که خب واکنش‌هاشون انتقادی بوده. اما علاوه بر این واکنش‌های انتقادی، روزنامه شرق به سراغ شخصی که مشهور هست در این زمینه که مخالف هست با در حقیقت این جور موارد، موافق با حجاب هست، احمد علم الهدى، امام جمعه مشهد رفته که او در سخنانی گفته بوده که حتما نیروی انتظامی باید برخورد بکنه با بی‌حجابی و بدحجابی و این امر به معروف هست.
خب حالا غیر از این من دیدم که رئیس پلیس تهران هم یه واکنش نشون داده، روزنامه‌ها به اونم پرداختن.
بله، روزنامه قانون به این موضوع پرداخته، در حقیقت رفته به سراغ صحبت‌های حسین رحیمی رئیس پلیس تهران که گفته بود این ویدئو، در این ویدئو که به گفته او تقطیع شده و گفته بخشی از این ویدئو فقط منتشر شده،
ولی کاملش هم پخش شده بود، چیزی غیر از این نبود، یعنی ماشین گشت و ارشاد سعی میکنه رد بشه از اون.
بله، ولی حسین رحیمی گفته که این ویدئو بخشش منتشر شده و وقتی که اون خانم میاد جلوی ماشین، راننده بلا فاصله ترمز میکنه و ماشین متوقف میشه، در حالی که تو ویدئو ما عکس این رو میبینیم.
بله، البته غیر از این ماجرا این هفته یک دختر خانومی هم تو میدون انقلاب ظاهرن اعتراض کرد به حجاب اجباری در وسط همینطور. خود میدون توی اون در واقع گنبد.
درسته، حسین رحیمی که گفته البته پلیس همچنان با ناهنجاری ها و مخلان امنیت اخلاقی در جامعه برخورد میکنه و ما کوتاه نمیایم، اما خب کاربران شبکه های اجتماعی و حتی برخی از شهروندان ایران در دنیای واقعی با اظهارات او مخالف هستند و مبارزه میکنن، مخالفت خودشون رو ابراز میکنن با حجاب اجباری. کاربران شبکه های اجتماعی خیلی مخالفت گسترده کرده بودن با این موضوع گشت ارشاد،
خب بخاطر محدودیت ها تو روزنامه های ایران.
دقیقاً، و اینکه درباره دختران خیابان انقلاب گفتی که خب این موضوع یکی از موضوعات بسیار حساسیت برانگیز در جمهوری اسلامی هست و در روزنامه‌ها هیچ بازتابی پیدا نکرد، اما همونطور که تو گفتی اون زنی که در میدان انقلاب روسریشو برداشته بود بازداشت شده بود. علاوه بر اون حتی در ماه‌های گذشته ما دیدیم افرادی که از این حرکت حمایت هم کردن بازداشت شدن، از جمله فرهاد میثمی فعال مدنی یا نسرین ساتوده وکیل شناسی که وکالت برخی از این معترضان به حجاب اجباری رو بر عهده داشت، که خب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت اما در روزنامه‌های ایران نه. ولی تا دلت بخواد روزنامه‌های ایران در روزهای گذشته به موضوع اربعین و زائران ایرانی پرداختند خیلی از روزنامه‌ها.
خیلی ممنون. سایت رادیو فردا این هفته به موضوع صدور حکم سنگین قضایی علیه گروهی از کارگران معترض کارخانه هپکو پرداخت و در نسخه نوشتاری برنامه رادیویی کارنامه به بیانیه انتقادی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره صدور حکم زندان و شلاق علیه 15 کارگر هپکو پرداخت. در این مطلب اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور احکام زندان به مدت بیشتر از 24 سال و 1110 ضرب شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق رو حکمی قرون وسطایی و شنی نامیده. همچنین سایت رادیو فردا در گزارش کوتاهی اعتراض گروهی از دانشجویان به حضور گشت ارشاد در دانشگاه آزاد سوهانک رو پوشش داد و به نقل از برخی منابع نوشت که 4 دانشجوی دختر به خاطر اونچه که بدحجابی خونده شده بازداشت شدند، موضوعی که با اعتراض و مقاومت گروهی از دانشجویان هم روبرو شده. به جز اینها این هفته مهدی رستم‌پور درباره طه غفاری، جوان کرد و قهرمان دو میدانی، یادداشتی رو در سایت رادیو فردا منتشر کرد. در این یادداشت مهدی رستم‌پور نوشت طه غفاری اهل روستایی از توابع مریوانه. او قهرمان دوهای نیم استقامت ایران شده و از سکوی آسیایی هم بالا رفته. اونطور که خود طه گفته در این سالها از کارگری تا هر شغل سختی مثل کولبری رو هم انجام داده تا بتونه با کسب درآمد بخور و نمیر به تمرینات ورزشی خودش ادامه بده، اما دیگه رمقی برای او نمونده. از مهدی رستم‌پور خواستم بیشتر درباره یادداشتی که برای رادیو فردا نوشته برای ما توضیح بده.
مسئله طه غفاری کمی متفاوته با بقیه ورزشکارانی که توی شرایط سختی کار میکنن برای گذران زندگی، چون بحث کولبری خیلی خبرسازه و در هفته های اخیر حوادثی هم در پی داشته، عده ای از کولبران بدون اینکه حرکتی انجام داده باشن، گناهی داشته باشن، جرمی مرتکب شده باشن، حتی به قتل رسیدن و مدام این خبرها رو در رسانه ها میبینیم و این قهرمان داره با جونش بازی میکنه و یک کار بسیار فیزیکی طاقت فرسا رو انجام میده و خودش جمله جالبی گفته که گولبری شغل نیست، یه اجباره در مناطق مرزی در مریوان به خاطر اینکه کار دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم مگر اینکه سرمایه داشته باشیم خودمون خرید و فروش کنیم که چنین سرمایه‌ای وجود نداره و با باز یه جمله جالب‌تر اینه که میگه برای اینکه بتونم کفش دو میدانی تهیه کنم باید دو تا کول ببرم توی کوه و مناطق صعب العبور. و جالبه که با وجود بازتاب گسترده‌ای که داشت تو رسانه و شبکه‌های اجتماعی، فدراسیون دو میدانی یا وزارت ورزش و سایر دستگاه‌های ورزشی هیچ واکنشی نشون ندادن. یعنی همی الان که من صحبت میکنم آخرین پست کانال تلگرام فدراسیون دو میدانی تسلیت اربعینه و این سوال مطرحه که چطور فدراسیون دو میدانی برای برخی از قهرمانان اردوهای طولانی اروپایی میذاره، برای برخی دیگر از قهرمانان حتی در حد تامین کفش دو میدانی هم کاری انجام نمیده.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی داریم از ابراهیم حیدری که کارشناس ارشد فیزیک هسته‌ای و رتبه دوم المپیاد کشوری در همین رشته است، اما به دلیل بیکاری به کشاورزی اون هم روزمزد روی آورده.
ابراهیم حیدری هستم، تابع شهرستان سقز از استان کردستان و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته فیزیک هسته‌ای و همچنین رتبه دوم المپیاد کشوری در رشته تخصصی خیش هستم و تسلط کامل بر زبان انگلیسی و دارای مدرک ICDL درجه یک و درجه دو در رشته کامپیوتر هستم. متاسفانه مدت به قریب یک سال است که بنده بیکار هستم بعد اتمام تحصیل و اتمام خدمت و متاسفانه برای امرار معاش خود دست به کارگری زدم و الان دارم کار چغندر به صورت روزمزد کار میکنم.
این هفته و روز هفتم آبان روز کوروش تدابیر امنیتی شدیدی در مسیر پاسارگاد و آرامگاه کوروش برقرار بود، اما به رغم این بسیاری از شهروندان با خودروهای خودشون یا حتی پای پیاده به سوی آرامگاه کوروش رفتند، هرچند در نهایت به اونها اجازه گرد همایی داده نشد. ویدیویی ببینید در این باره.
ضمن تدابیر امنیتی شدید از دیشب تا حالا خروجی شیراز، هجوم مردم به طرف پاسارگاد، الان 45 دقیقه که ما تو ترافیکیم خروجی شیراز.
اینجا ویدیویی داریم از اعتراض گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به وضعیت تحصیلی و رفاهی دانشگاهشون. اما تصاویری میبینید از اعتراض روز چهارشنبه گروهی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به کم آبی.
امروز چهارشنبه 9 آبان 1397 منطقه جردشهر یه زباهن دریا تیزانه، همینطور جمعه چایده میکنید دلوی آب هستن، رودخونه دریا چرا انداختن منطقه جردشهری درست کردن و به ما میگن آب نیست. کشاورزان عزیزم این شد تزرم رو کردن مردم از اصفهان دوست داران زن هم دوما شده بکنید کشاورزان عزیز تزرم رو کردن من هم حق آبش نمیگیرن.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به تلگرام ما به نشانی @fardagram بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید افقی ضبط شده باشه. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم اعلام کنید خیلی بهتره. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه رادیو فردا بودید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از زنی جوان که دوشنبه 7 آبان در اعتراض به حجاب اجباری به میدان انقلاب رفت و همچون دختران خیابان انقلاب بر بلندی سازه وسط میدان انقلاب روسری و شال خودش رو برافراشت. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد پایگاه موشکی حوثی‌ها در فرودگاه بین‌المللی صنعا را بمباران کرده است.
تلاش آمریکایی‌ها
حسن روحانی از اروپا، چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌ها ارائه و اجرا کند. و وزارت امور خارجه نروژ سفیر ایران را احضار کرد. ائتلاف هوایی عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد یک پایگاه موشکی حوثی‌ها مستقر در فرودگاه بین‌المللی صنعا را بمباران کرده است. به گفته ائتلاف عربی، شبه نظامیان حوثی بخشی از فرودگاه بین‌المللی صنعا را برای پرتاب موشک‌های بالیستیک و حملات پهپادی مورد استفاده قرار می‌دادند. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، در گفتگو با تلویزیون الاخبار عربستان روز جمعه با اعلام این خبر گفت در این حملات به مرکز حمل و نقل هوایی کمک رسانی‌های انسانی بین‌المللی آسیبی وارد نشده است. به گفته این سخنگوی ائتلاف عربی، قرار است عصر امروز در یک کنفرانس خبری مدارکی مبنی بر استفاده حوثی‌ها از این فرودگاه برای حمله علیه عربستان ارائه شود. رسانه‌های حوثی‌ها می‌گویند بیش از 30 حمله هوایی از سوی ائتلاف عربی به پایگاه هوایی الدولیمی در صنعا و مناطق اطراف آن انجام گرفته است. عربستان سعودی و متحدان سنی این کشور بیش از 3 سال است که با پشتیبانی از دولت مرکزی یمن علیه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران وارد جنگ هوایی شدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران از اروپا به همراه چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌ها ارائه و اجرا کنند. حسن روحانی روز پنجشنبه در یادداشتی که در روزنامه فایننشال تایمز انتشار یافت با اشاره به توافقنامه هسته‌ای آن را نشانه تمایل حکومت ایران به منطق و گفتگو دانست. وی خاطر نشان کرد که ایران رایزنی‌های سیاسی را با هدف حل بحران‌های منطقه آغاز کرده است. روحانی در این یادداشت تاکید کرد که همکاری ایران و اروپا منافع درازمدت برای هر دو طرف و صلح و ثبات جهانی در بر خواهد داشت. به گفته حسن روحانی، تنها از طریق بهره‌مندی ایران از دستاوردهای برجام است که این توافق از سوی ایران تداوم خواهد داشت. کشورهای اروپایی قرار است سازوکاری ویژه را با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا اجرا کنند، اما تلاش آنها تا کنون به نتیجه نرسیده است. دور دوم تحریم‌های نفتی و مالی ایالات متحده از 4 نوامبر 13 آبان اجرایی می‌شود. وزارت امور خارجه نروژ سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلو را به خاطر آنچه توطئه سوء قصد از سوی وزارت اطلاعات ایران عنوان شده احضار کرد. بنابر گزارش‌ها، خانم ماری اریکسن سوریده، وزیر خارجه نروژ، به حسن حبیب الله زاده، سفیر ایران در نروژ، گفته است که کشورش اتهام دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان تهران در خاک دانمارک را جدی تلقی می کند. نروژ در کنار 4 کشور دیگر اسکاندیناوی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از آنچه که توطئه سرویس امنیتی ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک خواند شدیداً ابراز نگرانی کرد. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای جنبش اهواز بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، این شهروند نروژی ایرانی تبار اتهامات وارده را رد کرده. اما وزارت خارجه ایران این اتهام‌ها را نیز تکذیب کرده و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز اعلام کرده است که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد پشت این قضیه قرار دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم. این هفته هم با یک فرداگرام دیگه همراه شما هستیم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش هشتگ های انتخاب شده ی هفته و موضوعات داغ شبکه های اجتماعی رو با هم مرور میکنیم. گشت داعش، گشت ارشاد، واکنش کاربران به مقاومت یک دختر جوان در برابر خودروی گشت ارشاد. تاها غفاری، هشتگی درباره کولبری یک قهرمان دو میدانی در شبکه های اجتماعی. هپکو، هشتگی در واکنش به حکم بدوی زندان و شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکو یراک. در ادامه فرداگرام اعتراض دوباره به حجاب اجباری، این بار در میدان انقلاب تهران. اولین هشتگ فرداگرام به مقاومت یک دختر دانشجو در برابر خودروی گشت ارشاد اختصاص داره که این هفته در دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد سوهانک و در اعتراض به بازداشت تعدادی از دانشجویان دختر این دانشگاه به دلیل اونچه بدحجابی خونده میشه اتفاق افتاد.
زیرش کرد.
بعد از پخش گسترده تصاویر این اتفاق و مقاومت دانشجوی دختر، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفت که دختری جلوی خودروی گشت ارشاد میاد و راننده به محض دیدن این حرکت پاش رو روی ترمز میگذاره. اما بخشی از این فیلم اونطور که رئیس پلیس تهران ادعا کرده پخش نشده، موضوعی که البته با دیده ها در شبکه های اجتماعی مغایرت داره. در واکنش به این اتفاق و مقاومت دختر جوان در اعتراض به حجاب اجباری، فرد صابری در فیسبوک خودش خواستار محاکمه ماموری شد که قصد داشت با خودرو از سد دختر دانشجو بگذره. اعظم جنگروی هم توییت کرد که در همه جای دنیا پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت، اما در ایران پلیس زنان رو به خاطر تحمیل حجاب اجباری با ماشین زیر میگیره. جان انسان‌ها برای اونها هیچ ارزشی نداره. علیرضا هم در توییتر خودش از وعده و وعیدهای انتخاباتی که اجرایی نشدن انتقاد کرد و نوشت این بود مقابله اصلاحات با ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه. مسعود کاظمی هم با کنایه توییت کرد گشت ارشاد در دانشگاه از نتایج دولت حرفه، دولتی که فضای دانشگاه رو امن میخواد نه امنیتی. نازیلا گلستان، فعال سیاسی و عضو تشکل شورای ملی ایران، به ما میگه که رویکرد بسیاری از کاربران در ستایش از مقاومت و خطر کردن این دختر دانشجو بوده.
در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بسیاری از مردم و کنشگران همسو شدن، همراه شدن، حتی در برابر با گشت ارشاد بود که هشتگ گشت داعش در دو روزی که گذشته میبینیم که چقدر داره هشتگ میخوره گشت داعش و در این ارتباط بیشتر دارن این توضیح رو میخوان، این میشه گفت مردم میخوان این رو نشون بدن که این روش برخورد پلیس و نیروهای انتظامی با مردم و به ویژه دانشجویان همون روشی هستش که گروه های تندرو، که حالا آخرین گروه تندرو که امروز ما بیشتر بهش اشاره میکنیم داعش هست، به همون روش هست. در حال شما در ما در هیچ جای دنیا، در هیچ کشور پیشرفته دنیا نمیبینیم که پلیس یا نیروی انتظامیش بیاد با مردم به خاطر پوشششون اینگونه برخورد بکنه. و اون صحنه بسیار بسیار صحنه دردناک و غم انگیزی هست وقتی که میبینیم دختری داره جلوگیری میکنه از پیشرفت ماشین گشت ارشاد و اون ور همچنان داره ادامه میده راهشو، تا آخرین لحظه سعی میکنه بره جلو تا جایی که اون خانم میخوره زمین. و خب بهترین بخشش هم اونجاییه که میبینیم همه دانشجوها میان و همدسته میشن و هم صدا میشن و این خودش نشون میده که وقتی که ما بخوایم و همبستگی به وجود بیاد و پشت هم وای بسیم، میبینیم که چطوری نیروی انتظامی اون پلیس مجبور میشه بیسته و حتی بازداشت کنندگان رو آزاد بکنه. این به نظر من یکی از بهترین پیامهاییه که ما از این طریق، از این ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم.
اما این هفته خبر رسید که تاها غفاری، دونده مریوانی که بیش از 20 مدال کشوری و آسیایی و بین المللی رو در کارنامه ورزشی خودش داره، این روزها برای امرار معاش در حال کولبریه. کولبری در مناطق مرزی و بیشتر کردنشین ایران محدود به سن و گروه خاصی نمیشه و اونطور که در رسانه ها اومده ده ها هزار نفر در این مناطق به دلیل بیکاری و تنگ دستی کولبری میکنن. اشکان نامداری در توییتر خودش نوشت این جوان قهرمان دو و میدانیه، اما حالا کولبره. چرا؟ چون در ایران برای جوانان با استعداد کار نیست، چه برسه به اینکه کرد باشی و تحت ستم. هرچند فردایی نچندان دور همه این فرصتها فراهم میشه. یک حساب کاربری به نام دریا سالار هم توییت کرد که من به نوبه خودم شرمنده طه غفاری هستم، امیدوارم به زودی به جایگاه خودش برسه. عرفان کریمی اما در فیسبوک خودش با انتشار عکسی از طه غفاری نوشت غرور از لبخندش میباره، همه در قبال طه مسئولیم، به لباسی که بر تن داره توجه کنید، اردوی تدارکاتی جاکارتا. HM5154HM هم توییت کرد کولبری مردان رو هنوز نتونستم حذف کنم، انسانهایی که جان میدن تا نان بدن. کولبری زنان که دیگه فاجعه است، اینها دستاورد 40 سال دیکتاتوری و ظلم به مردمه. اوایل این هفته خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که واکنش خیلی از کاربرها رو برانگیخت. 15 نفر از کارگران شرکت تولیدی هپکو یراک که خرداد ماه امسال تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، در دادگاه بدوی یراک در مجموع به بیشتر از 24 سال زندان و 1110 ضربه شلاق محکوم شدند. هرچند که این حکم در ابتدا تعلیقی و قابل تجدید نظر هست، اما خواسته کارگران هپکو تنها پرداخت مطالبات معوق و بهتر شدن شرایط سخت زندگیشون بوده که پاسخش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ظاهراً حبس و شلاقه. نیلوفر فرهمند در فیسبوک خودش نوشت ما کجای جهان ایستاده ایم؟ اتهامات احمقانه ای که بابتش به کارگران هپکو حکم زندان و شلاق دادند. کارگران شوخی شوخی گفتند درود بر ستمگر، ستمگران جدی جدی با 74 تازیانه گفتند مرگ بر کارگر. اسماعیل ناصری هم توییت کرد کارگر هپکو باید شلاق بخوره چون گرسنه است، این چه ظلمیه که بی پاسخ مونده. نظام فاسد چرا به جای رسیدگی به خواستهای کارگران با شلاق و سرکوب جوابشون رو میده؟ لیلا رزاقی هم در حساب کاربری خودش توییت کرد هنوز صدای کارگر معترض معدن آقدره تو گوشم میپیچه که میگفت ما فکر میکردیم چون کارگریم لابد باید شلاق بخوریم. از آقدره تا بافخ، از چادر ملو تا هپکو، حبس و 74 ضربه شلاق شده سهم هر کارگری که حقش رو طلب میکنه. انصافاً اسم این دم و دستگاه عدالت خونه است؟ یک حساب کاربری به نام بانوی چادری هم توییت کرد مسئولینی که خیانت میکنند در حق کارگران هیچ گونه حبس و شلاقی ندارند، فقط زور دادگاه گویا به این کارگرهای ساده رسیده. عباس هم در توییتر خودش به طعنه نوشته خامنه‌ای میگفت ما با مخالفان خودمون خیلی با رأفت اسلامی برخورد میکنیم و خیلی جاها کوتاه میاییم، وگرنه حکم خیلی افراد اعدامه. با حکم کارگرای معترض هپکو یراک باید خدا رو شکر کرد. ما یک حکومت با رأفت اسلامی داریم که خیلی آرزوشونه. مهدی بختیاری هم توییت کرد کاملا در بهت و حیرتم. چطور میشه حکم شلاق برای چند کارگر ساده صادر بشه اما مفسدین اقتصادی صحیح و سالم در خیابونها قدم بزنن؟ چطور میشه به قوه قضایی فهموند که اینها آشوبگر نیستند؟ در اینجا همکارم روزبه بلحری که از نزدیک این موضوع رو دنبال کرده نگاهی داره به پرونده اعتراض کارگران هپکو و نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی به صدور حکم زندان و شلاق برای گروهی از معترضان.
همونطور که در اخبار اومده 15 کارگر کارخانه هپکو در عراق از سوی دادگاه کیفری این شهر مجموعاً به 25 سال زندان و بیش از 1100 ضربه شلاق محکوم شدند. این خبر واکنش گسترده‌ای رو در شبکه‌های مجازی به همراه داشته. از جمله کاربرانی که به این موضوع پرداختن اشاره کردند که یک بار دیگه کارگران هپکو مثل کارگران آقدره که حکم شلاق براشون به اجرا در اومد محکوم به تحمل ضربه شلاق شدن. گروه دیگه اشاره کردند که این احکام میتونه سرآغاز برخورد بیشتر و شدیدتر با کارگرانی باشه که در نقاط مختلف ایران از جمله مثلا کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای احقاق مطالبات صنفیشون دست به اعتراضهای صنفی میزنن. گروه دیگه هم انتقاد کردن از حکومت که چرا چنین احکامی رو علیه کارگرانی که گرسنه هستند و نیاز دارن که حقوقشون به صورت مرتب پرداخت بشه دریافت بکنن. در عین حال در کنار این اعتراضها برخی از تشکل‌های صنفی هم این خبر رو نقل قول کردن و در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران از این حکم دادگاه کیفری عراق به عنوان یک حکم قرون وسطایی و شنیع یاد کرده.
این هفته هم سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد رفتم و درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی فردگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی ما ویدئوی برخورد یک دختر دانشجو با گشت ارشاد در دانشگاه در سوهانک رو توی بخش قبلی نشون دادیم و هشتگ اون رو بررسی کردیم که واکنش کاربرها چی بود. آیا این ماجرای دانشگاه سوهانک و این اتفاق در روزنامه‌های ایران هم بازخوردی داشته؟
بازتاب خیلی کمی داشت بنیامین، و من از روزنامه شرق شروع می‌کنم که در شماره روز چهارشنبه 9 آبان ماه خودش با تیتر انتقاد به گشت ارشاد از بسیج دانشجویی تا محمد رضا عارف به این مطلب پرداخته. این روزنامه اون ویدئو رو بحث برانگیز توصیف کرده و نقل قولی آورده از یکی از مسئولان دانشگاه آزاد که البته نام او رو فاش نکرده، اما به نقل از اون نوشته که بر اساس قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه ها ممنوعه، اما در ادامه نوشته به نقل از او که این اتفاق خارج از دانشگاه افتاده و به نوشته این روزنامه نیرو انتظامی وظیفه ذاتیش رو انجام داده. ظاهرا این مقام مسئول دانشگاه آزاد اشارش به اون قانونی هست که در تابستان سال 79 در مجلس ششم تصویب شد
راجع به دخالت نیروی انتظامی در
بله
دانشگاه یا مخالفت با
دقیقاً یک سال پس از وقایع کوی دانشگاه در سال 78 که این قانون بر اساس این قانون نیروهای نظامی و انتظامی وارد محدوده دانشگاه ها نمیتونن بشن، خوابگاه ها دانشگاه ها
ولی الان گفتن که اینجا خارج از محوطه دانشگاه، یعنی اینجوری توجیه شد،
اینطور گفتن مسئولان نیروی انتظامی. روزنامه شرق یه سری از واکنش ها رو بهشون پرداخته، از جمله واکنش دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. محمد رضا عارف یکی از این نماینده هاست که در توییتی با اشاره به وقایع سالها و دهه های گذشته، وقایع مشابهی که در دانشگاه ها رخ داده، گفته که تبعات شکسته شدن قداست دانشگاه در دهه های گذشته هنوز از یادها نرفته، و در ادامه توییتش نوشته تحت هیچ عنوانی نیروی انتظامی حق نداره که با دانشجویان و دانشگاهیان اینطور برخوردها رو انجام بده. روزنامه شرق در ادامه به سراغ واکنش پروانه سلحشوری رفته، رئیس فراکسیون زنان مجلس، که خانم سلحشوری هم گفته بود که با برخوردهای خشن با زنان موافق نیست، چرا که به گفته او این برخوردها نمیتونه هیچ زنی رو به حجاب در حقیقت تشویق بکنه یا باعث بشه که روی بیارن به حجاب.
خب غیر از این دو حالا مقام مسئول حکومتی، هنرمندها هم من دیدم که واکنش نشون دادن.
بله،
بازتابی داشته تو
دقیقاً روزنامه شرق به توییت یه سری از هنرمندا اشاره کرده، از جمله مهناز افشار، ترانه علی دوستی، منیژه حکمت فیلمساز، که خب واکنش‌هاشون انتقادی بوده. اما علاوه بر این واکنش‌های انتقادی، روزنامه شرق به سراغ شخصی که مشهور هست در این زمینه که مخالف هست با در حقیقت این جور موارد، موافق با حجاب هست، احمد علم الهدى، امام جمعه مشهد رفته که او در سخنانی گفته بوده که حتما نیروی انتظامی باید برخورد بکنه با بی‌حجابی و بدحجابی و این امر به معروف هست.
خب حالا غیر از این من دیدم که رئیس پلیس تهران هم یه واکنش نشون داده، روزنامه‌ها به اونم پرداختن.
بله، روزنامه قانون به این موضوع پرداخته، در حقیقت رفته به سراغ صحبت‌های حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، که گفته بود این ویدئو، در این ویدئو که به گفته او تقطیع شده و گفته بخشی از این ویدئو فقط منتشر شده
ولی کاملش هم پخش شده بود، چیزی غیر از این نبود، یعنی ماشین گشت ارشاد سعی میکنه رد بشه از اون.
بله ولی حسین رحیمی گفته که این ویدیو بخشش منتشر شده و وقتی که اون خانم میاد جلوی ماشین، راننده بلافاصله ترمز میکنه و ماشین متوقف میشه، در حالی که تو ویدیو ما عکس این رو میبینیم.
بله، البته غیر از این ماجرا این هفته یک دختر خانومی هم تو میدون انقلاب ظاهرا اعتراض کرد به حجاب اجباری در وسط همینطور. خود میدون توی اون در واقع گنبد.
درسته، حسین رحیمی که گفته البته پلیس همچنان با ناهنجاری ها و مخلان امنیت اخلاقی در جامعه برخورد میکنه و ما کوتاه نمیایم، اما خب کاربران شبکه های اجتماعی و حتی برخی از شهروندان ایران در دنیای واقعی با اظهارات او مخالف هستند و مبارزه میکنن، مخالفت خودشون رو ابراز میکنن با حجاب اجباری. کاربران شبکه های اجتماعی خیلی مخالفت گسترده کرده بودن با این موضوع گشت ارشاد،
خب بخاطر محدودیت دقیقا تو روزنامه‌های ایران
دقیقاً. و اینکه درباره دختران خیابان انقلاب گفتی که خب این موضوع یکی از موضوعات بسیار حساسیت برانگیز در جمهوری اسلامی هست و در روزنامه‌ها هیچ بازتابی پیدا نکرد، اما همونطور که تو گفتی اون زنی که در میدان انقلاب روسریش رو برداشته بود بازداشت شده بود. علاوه بر اون حتی در ماه‌های گذشته ما دیدیم افرادی که از این حرکت حمایت هم کردن بازداشت شدن، از جمله فرهاد میثمی فعال مدنی یا نسرین ستوده وکیل شناسی که وکالت برخی از این معترضان به حجاب اجباری رو بر عهده داشت، که خب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت اما در روزنامه‌های ایران نه. ولی تا دلت بخواد روزنامه‌های ایران در روزهای گذشته به موضوع اربعین و زائران ایرانی پرداختند خیلی از روزنامه‌ها.
خیلی ممنون. سایت رادیو فردا این هفته به موضوع صدور حکم سنگین قضایی علیه گروهی از کارگران معترض کارخانه هپکو پرداخت و در نسخه نوشتاری برنامه رادیویی کارنامه به بیانیه انتقادی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره صدور حکم زندان و شلاق علیه 15 کارگر هپکو پرداخت. در این مطلب اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور احکام زندان به مدت بیشتر از 24 سال و 1110 ضرب شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق رو حکمی قرون وسطایی و شنی نامیده. همچنین سایت رادیو فردا در گزارش کوتاهی اعتراض گروهی از دانشجویان به حضور گشت ارشاد در دانشگاه آزاد سوهانک رو پوشش داد و به نقل از برخی منابع نوشت که 4 دانشجوی دختر به خاطر اونچه که بعد حجابی خونده شده بازداشت شدند، موضوعی که با اعتراض و مقاومت گروهی از دانشجویان هم روبرو شده. به جز اینها این هفته مهدی رستم‌پور درباره طه غفاری، جوان کرد و قهرمان دو و میدانی، یادداشتی رو در سایت رادیو فردا منتشر کرد. در این یادداشت مهدی رستم‌پور نوشت طه غفاری اهل روستایی از توابع مریوانه. او قهرمان دوهای نیم استقامت ایران شده و از سکوی آسیایی هم بالا رفته. اونطور که خود طه گفته در این سالها از کارگری تا هر شغل سختی مثل کولبری رو هم انجام داده تا بتونه با کسب درآمد بخور و نمیر به تمرینات ورزشی خودش ادامه بده، اما دیگه رمقی برای او نمونده. از مهدی رستم‌پور خواستم بیشتر درباره یادداشتی که برای رادیو فردا نوشته برای ما توضیح بده.
مسئله طه غفاری کمی متفاوته با بقیه ورزشکارانی که توی شرایط سختی کار میکنن برای گذران زندگی، چون بحث کولبری خیلی خبرسازه و در هفته های اخیر حوادثی هم در پی داشته، عده‌ای از کولبران بدون اینکه حرکتی انجام داده باشن، گناهی داشته باشن، جرمی مرتکب شده باشن حتی به قتل رسیدن و مدام این خبرها رو در رسانه ها میبینیم و این قهرمان داره با جونش بازی میکنه و یک کار بسیار فیزیکی طاقت فرسا رو انجام میده و خودش جمله جالبی گفته که گولبری شغل نیست، یه اجباره در مناطق مرزی در مریوان به خاطر اینکه کار دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم مگر اینکه سرمایه داشته باشیم خودمون خرید و فروش کنیم که چنین سرمایه‌ای وجود نداره. و باز یه جمله جالب‌تر اینه که میگه برای اینکه بتونم کفش دو میدانی تهیه کنم باید 2 تا کول ببرم توی کوه و مناطق صعب العبور. و جالبه که با وجود بازتاب گسترده‌ای که داشت تو رسانه و شبکه‌های اجتماعی، فدراسیون دو و میدانی یا وزارت ورزش و سایر دستگاه‌های ورزشی هیچ واکنشی نشون ندادن. یعنی همین الان که من صحبت می‌کنم آخرین پست کانال تلگرام فدراسیون دو و میدانی تسلیت اربعینه و این سوال مطرحه که چطور فدراسیون دوم ایرانی برای برخی از قهرمانان اردوهای طولانی اروپایی میذاره، برای برخی دیگر از قهرمانان حتی در حد تامین کفش دو میدانی هم کاری انجام نمیده.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی داریم از ابراهیم حیدری که کارشناس ارشد فیزیک هسته‌ای و رتبه دوم المپیاد کشوری در همین رشته است، اما به دلیل بیکاری به کشاورزی اون هم روزمزد روی آورده.
ابراهیم حیدری هستم، تابع شهرستان سقز از استان کردستان و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته فیزیک هسته‌ای و همچنین رتبه دوم المپیاد کشوری در رشته تخصصی خیش هستم و تسلط کامل بر زبان انگلیسی و دارای مدرک ICDL درجه یک و درجه دو در رشته کامپیوتر هستم. متاسفانه مدت به قریب یک سال است که بنده بیکار هستم بعد اتمام تحصیل و اتمام خدمت و متاسفانه برای امرار معاش خود دست به کارگری زدم و الان دارم کار چغندر به صورت روزمزد کار میکنم.
این هفته و روز هفتم آبان روز کوروش تدابیر امنیتی شدیدی در مسیر پاسارگاد و آرامگاه کوروش برقرار بود، اما به رغم این بسیاری از شهروندان با خودروهای خودشون یا حتی پای پیاده به سوی آرامگاه کوروش رفتند، هرچند در نهایت به اونها اجازه گرد همایی داده نشد. ویدیویی ببینید در این باره.
ضمن تدابیر امنیتی شدید از دیشب تا حالا خروجی شیراز، هجوم مردم به طرف پاسارگاد، الان 45 دقیقه که ما تو ترافیکیم، خروجی شیراز.
اینجا ویدیویی داریم از اعتراض گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به وضعیت تحصیلی و رفاهی دانشگاهشون. اما تصاویری میبینید از اعتراض روز چهارشنبه گروهی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به کم آبی.
امروز چهارشنبه 9 آبان 1397 منطقه جردشر یه زبان دریا تیزانه، همینطور جمعه چایده میخونید دلوی آب هستن، رودخونه دریا چرا انداختن، منطقه جردشر درست کردن و به ما میگن آب نیست. کشاورزان عزیزم این شو تزمه کردن مردم از زهستان دوستان زن هم دو مشهده بکنید کشاورزان عزیزم تزمه کردن مانم حقا بهش نمیگیرن.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به تلگرام ما به نشانی @فردگرام بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید افقی ضبط شده باشه. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم اعلام کنید خیلی بهتره. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه رادیو فردا بودید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از زنی جوان که دوشنبه 7 آبان در اعتراض به حجاب اجباری به میدان انقلاب رفت و همچون دختران خیابان انقلاب بر بلندی سازه وسط میدان انقلاب روسری و شال خودش رو برافراشت. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.